بسم الله الرحمن الرحيم فوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى هديه پیشگاه سيد الشهداء صلوات الله عليه حضرت مجتبى عليه الصلاة والسلام و شهداء کربلا صلواتي مرحمت کن
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
موضوع بحثی که سر شما رو درد میاریم این شبها ماجرای تولی و تبری هست، حب و بغض. عرض کردیم محضر مبارک شما که خوراک انسان، سوخت بدن ما، بدن مثالیمون یا روحمون یا باعث اعمالمون حب و بغض ماست، یا بگو حداقل یکی از سوخت‌ها این است. در عمل ما، عکس العمل ما، رفتار ما، رویکردمون بسیار اهمیت داره. لذا اسلام شریف که برنامه زندگی هست برای این موضوع خیلی سرمایه گذاری کرده، هم در جنبه اعتقادی بهش پرداخته، یعنی براءت و ولایت، منظورم از ولایت و براءت اینجا چون قرینه داریم به قول طلبه ها، یعنی محبت و بغض، هم جنبه اعتقادی داره و یکی از شاخص‌های عقیده ماست. اگر کسی از دشمنان اهل بیت به صورت معرفتی و قلباً بیزار نباشه، گفتن این طعم ایمان رو نچشیده، در روایاتمون هست. یعنی کسی نسبت به اون اعداد سگانه 1 و 2 و 3 از نابشون، طرفدارانشون، اگر تو دلش بیزار نباشه، قلبن اسم اونها میاد، حالش بد نشه، منزجر نشه، مشمئز نشه، خلاصه طعم ایمان رو نچشیده. از اون طرف اگر کسی اسم امیرالمومنین صلوات الله علیه و رسول خدا و صدیقه طاهره و حسنین و این بزرگواران هم بیاد، در درون خودش احساس نکنه که قلبن اونها رو دوست داره، باید حتما به پزشک روح عرض کنم که مراجعه کنه، حتما. این از جنبه اعتقادیش. منتهی عرض کردیم تولی و تبری که این خودش اگه میخواستیم رو همین قسمت وایسیم کل دهر آقا میتونستیم حرف بزنیم، و همین دوتا نکته که گفتم. و این بحث اون موقعی که میخواستیم طراحی کنیم، یادداشت برداری کنیم، برای همین هم گفتیم که خیلی هم توش میدونید مباحثی هست، وحدت اینجا چی کار است، عقاید ماست، از اصول دین نیست. منتها چون ملا استخاره‌ای هستیم، تو اون 5 تا بحثی که تو سال گذشته ما یادداشت برداری کردیم و استخاره ما برای مجلس نورانی شما این بحث شد، لذا سعی کردم از اون جهت وارد نشم که بحثا سخت نشه. اومدیم از یه طرف دیگه ای وارد شدیم، یه بخش دیگه ای این موضوع که موضوع مهمی در مسئله تولی و تبری، این دو عنوان حب و بغضی که الان راجبش صحبت کردیم که هم اعتقاد قلبی بهش لازمه، این لازمه لازمه فقهی نیست، لازمه اعتقادی، هم ابرازش یعنی ابراز محبت اهل بیت، هم ابراز بغض نسبت دشمنان اهل بیت لازمه. لذا اینقدر صلوات اهمیت داره، این صلوات مرحمت کنی.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
و همینطور ابراز بیزاری از اون ارقام سگانه، اینم واجب شرعیه. منتها بله، تو واجبات فقهی آدم گاهی چند تا وظیفه رو با هم داره، بهش میگن تزاحم. مثل این میمونه که من وظیفه دارم فرض بفرمایید که مثلا نماز بخونم، الانم توی زمین غصبی حضور دارم، از زمین غصبی باید بدوم برم بیرون، درسته؟ چون هر لحظه که وایسی گناهه، حرام. نمازم هم واجبه بخونم، نگاه میکنم مثلا انقدی هم فرصت ندارم، خب من هر دوتا تکلیفمو الان نمیتونم انجام بدم، یکیشو مجبورم انجام بدم، 5 دقیقه دیگه، 7 دقیقه دیگه وقت نماز تمامه، منم 6 7 دقیقه طول میکشه بخوام از این زمین غصبی مثلا برم بیرون، تو باقی یه نفر اشتباهی رفتم یا اصلا قبلش گناه کردم وارد شدم، حالا دیگه توبه کردم از همین الان، یکیشو بیشتر نمیتونم انجام بدم از چند تا. با بحث تزاحمه، خب معلومه مثلا اگه نماز داره قضا میشه و خروج از این تصرفی که تو باغ مردم هستن، تو روایات داره مثلا فرض فرمایید که اونجا نمازشو بخونه بعد بیاد بیرون. درسته نماز در زمین غصبی باطله، اینجا تزاحمه، تو حالت عادی نماز تو زمین غصبی با یه دگمه غصبی با یه پیرن غصبی هم قبول نیست، این حالت عادی نیست که، این تزاحمه، یعنی من یه لحظه یه جای گیر کردم. این تزاحما زیاده، مثلا فرض بفرمایید من باید یه حرف حقی رو بزنم، ببینم اگه این حرف حقو بزنم جان یه مؤمن دیگری در خطر میفته، این حرف حقو باید بزنم، یه جونی هم باید حفظ کنه، وگرنه از لحاظ فقهی بر ما واجب ابراز بیزاری از اون اعداد سگانه. منتها تو شرایط مختلف، مثل شرایطی که الان ما اگر چشمک بزنیم اونور دنیا فیلمش پخش میشه، خب این به صورت علنی رفتار کردن این واجب با یه حرامی درگیره که اون مثلا حفظ جان یه عده فرض بفرمایید و نکات دیگه ای، اونجا حالا میگه آقا باشه، بغض قلبی که اعتقادیه رو داشته باش، اظهارم اونجایی که میتونی داشته باش، مثلا تو خونت برای بچت باید یاد بگیره که از دشمنای خدا بیزار باشه، اونجا هم داشته باش، صدا تو ضرب نکن، توی مثلا جمع عمومی مطرح نکن. چرا؟ چی شده؟ چون چی شده؟ تزاحم شده، یعنی چند تا وظیفه‌ام با هم اینجا درگیره، منم نمیتونم دوتاشو ستاشو با هم انجام بدم، باید یکشو انجام بدم. بعد عرض کردیم این دوتا مورد که اینقدر مهمن که هم جنبه اعتقادی دارن هم جنبه فقهی دارن، یعنی حکم شرعی همونجور که نماز واجبه، همونطور هم محبت نسبت به امیرالمومنین و بغض نسبت به دشمنان امیرالمومنین واجب، و این واجبه یعنی ابراز در فقه، چون فقه عمله دیگه، احکام مال اعمال ماست، یه چیزی از ذهنم بگذره که نمیتونه حرام باشه، که تا من عملی مرتکب نشم، بر همین گفتن نیت گناه گناه نیست، تا عملی مرتکب نشم که عمله که دائر مدار حرام و حلاله، لذا باید براءت فقهی توش ابراز باشه، مودت فقهی هم توش ابراز باشه. عرض کردیم این آقا با همه اهمیتی که داره، که خیلی اهمیت داره، خیلی اهمیت داره، خط قرمز ماست، تنظیم بادمونه، تنظیم موتورمونه، میزون فرمونمونه یه جورایی که چجوری حرکت باید بکنیم، اما این مصداق بارزه، نه تنها مصداق، تولی و تبری برای مؤمنینه، نه برای امیرالمؤمنین، برای مؤمنین. بعد عرض کردیم مؤمن کیه؟ مؤمن کی آقا؟ جان؟ یه شرطش عدم تظاهر به گناهه و یه شرطش شیعه بودنه. شیعه بودنم یعنی عقاید اولیه تشیع، نه اینکه 45 سال بره حوزه بشه استاد علم کلام. خوبه حالا کسی بره استاد بشه، ولی نگفتن همه برن، همونجوری که نگفتن همه فیزیک بخونن، نگفتن همه برن استاد علم کلام بشه، علم عقاید بشه، در همین حد که خدا احد فرد صمد، حکیم علیم قادر، همین چیزی که میدونید، نبیی هست و اسلامی هست و قیامتی هست و یه امام مفترض الطاعه، نسخه بدل خود پیغمبر، کپی برابر اصل رسول الله، امام بعد از او، این عقاید تشیعه، و هر چیزی که اگر انکارش کنی در واقع یکی از اینا رو انکار کردی. مثلا یک کسی بگه من اسلامو خیلی دوست دارم، قرآن چیز بی خودیه معاذالله، میگه آقا این قرآن چیز بی خودیه معاذالله، یعنی رسول الله که بیان فرموده این کلام خداست، شما توهین بردی رو نبوت، یعنی نبوت رو رد کردی، توجه کردی، یعنی چیزی نگه که این عقائدی که عرض کردیم رو رد کنه، بگه من خدا رو قبول دارم ولی معاذ الله خدا بلد نیست منو مثلا برنامه به من بده. علیم بودن حضرت حق یا قادر بودن حضرت حق معاذ الله رد کنه. این میگن مؤمن. یعنی تو این جمع همه ما میشیم طبق این تعریف مؤمن. بله مؤمن آقا مؤمن حقیقی مراتب داره، ما منکرش نیستیم، اما در تعریف میدونی در مسائل فقهی حقوقی اقل رو در نظر میگیرن دیگه. میگن شرط ورود به دانشگاه چیه؟ نمیگن نابغه باشه، رتبه‌ش هم یک باشه، اون یه نفر میتونه بره. میان چیکار میکنن؟ میگن از مثلا ترازش از این نمره پایین‌تر نباشه، اقل رو میگیرن دیگه، تو قانون اقل رو میگیرن همیشه. ما نمیگیم ایمان مراتبش همش همینه، ولی ایمانی که در تعریف حد اقل لازمه همینه که یعنی همه ما تو این جمع مؤمن حساب میشیم. چرا؟ چون من هر داغونی که هستم شما منو نمیشناسید، جلوی شما هم ظاهرمو حفظ میکنم، خلاصه بروز نمیدم چیکارم. این میشه ایمان. تولی و تبری میگه شما منم واجب دوست داشته باشید، نه فقط امیرالمومنین، و منم واجب شما رو دوست داشته باشم. بعد لسان روایت که خوندیم دیروز این نبود که مؤمن حرامه که مؤمن رو غیبت کنه. چرا؟ برای که این حکم مال فقط مؤمن نیست، بعضی قائلا مسلمان هم آدم حرام غیبت کنه. مؤمن به مؤمن نباید خیانت کنه، اینطوری نگفته بود دیروز. خب آقا مسلمان کلن نباید خیانت کنه. مؤمن با برادر مؤمنش غش در معامله نمی کند، نگفته نباید بکنه، چون نسبت کلن مؤمن نباید غش در معامله بکنه. اینجا با جملات نافیه بیان میکنه، میگه اگه بفهمی، به من میگه بفهمی مؤمن یعنی چی که گفتیم، واجبه که مؤمنین رو دوست داشته باشه. مثل چی؟ بنو ابن و ام، از یه پدر مادرن، انگاری از یه پدر مادرن که اگر یکی حالش بد میشه اون یکی حالش بد میشه، روحشون انگار به هم وابسته است. مثلا در روایات اینجوری در این کتب سیره قصه گونه از زمان پیامبر هست که مثلا جناب اویس وقتی پیامبر در فلان جنگ سرش مثلا سر مبارکش سنگ خورد سردرد کرد. حالا کلاس اویس خیلی بالا بوده اینجوری که تو اون روایات هست، به ما گفته قاعدتا همینطور بایست باشه، یعنی چو عضوی به درد آورد روزگار دگر عضوها را نماند قرار، باید باشید. حالا که من نسبت به شماها و شما نسبت به من اینطوری بایست باشیم، نتیجهش اینه آدم یه نفری که خیلی دوست داشته باشه جلوی مردم زایش نمیکنه، لذا غیبت نمیکنه. نمیگه نباید غیبت کنه، یه جای دیگه گفته که غیبت نکن. اینجا که نتیجهش اینه که شما غیبت نمیکنی، خیانت نمیکنه، نامردی نمیکنه، بی‌انصافی نمیکنه، حسادت نمیورزه. کدوم بابایی ببینه بچهش داره پیشرفت میکنه یا داداشی ببینه داداشش داره پیشرفت میکنه حرص بخوره؟ مگر اینکه اونجا اون پدری یا اون برادری مشکل داشته باشه. لذا میگه مؤمن نسبت به مؤمن حسود نیست، کلن حسادت بده دیگه. ولی اینجا چرا میاد نتیجهش اینه؟ دوست داره. یه نتیجه دیگه ای حالا میخوام امشب بهش اضافه کنم. یه چیزی هم عرض کردیم که اون رو هم از یه طرفی باید بهش برسیم. دیشب وقتی میخواستیم روزه بخونیم تو اون بحث روایات جمل و نهروان و بعدم زیارت جابر عرض کردیم، جابر فرمود که داشتم یه جنبندیکی میکردم از دوست جلسه اخیر، جابر فرمود که خب الحمدلله توان راه رفتنم نداشت، خیلی زیر بغلشو گرفته بودن، گفت الحمدلله بعد از اینکه گریه‌هاشو کرد سر قبر مطهر سید الشهدا روز اربعین اول همون سال 61، گفت الحمدلله لقد شارکناکم فی ما کنتم فی دار، الحمدلله ما هم شریکتون شدیم خدا رو شکر. عطیه با اینکه شیعه بود و عرض کردن 400 تا ضربه شلاق خورده بود که فوش نداده بود و اینا، گفت چی میگه آقا اینا بچه هاشون یتیم شدن، همسر مبارکش و خواهرش الان اسارتن، شما خانوادت تو خونه. گفت از حبیبم رسول خدا شنیدم، قسم خورد فرمود من احب قومن حشر معهم و من احب عمل قومن، کسی که یه قومی رو دوست داشته باشه با اونا محشور میشه. خدا نکنه محبوبای دل ما زیاد بشه، دچار تعارض بشیم که کی برتره تو ذهنمون. بنابر خدا و من احب عمل قومن، کسی که عمل یه قومی رو دوست داشته باشه، راضی باشه، خوشش بیا، در اون عمل شریکه، اون عمل ثواب باشه تو ثوابش شریکه، شر باشه تو شر شریکه. اون ورش هم تو کتاب درسی های شما نوشتن، البته اون دیگه مثل این روایت که ما خوندیم صحیحه نیست، که من لم یغزو و لم یحدث نفسه بغزوین، اگر کسی نمیره به جنگه، جنگی نرفته و تو دلش هم آرزو جهاد نداره، ما تعالی شعبتن من نفاق، معنایش درسته، حالا سند ولی نداره، سندش اینجوری که ما سعی میکردیم حتما صحیح باشه نیست، یه نوع نفاق، این چون دروغ داره میگه، در واقع من خدا و رسول رو دوست دارم، خدا و رسول رو دوست دارم ولی در راهشون جهاد دوست ندارم بکنم. چرا دوست ندارم جهاد بکنم؟ چون خودم رو دوست دارم، آسیب میبینم، سخت جنگ، از زن و بچه‌م و از زندگیم و خونم و اینا باید بزنم، سخته. برای همین گفته ما تعالی شعبتن من نفاق. یه نکته که باید به این خیلی دقت کرد، یه نکته باید بهش اضافه کرد، مسئله حبشو گفتیم، اونورم بغضشه. وقتی دوتا مؤمن همدیگر رو دوست دارن، دستورم دادن که دوست داشته باشید، قاعدتا شیطان دنبال زمین زدن ماست. یکی از ما عرض کردیم نیرو محرکه انسان دیگه، لذا شیطان هم میاد نیرو محرکتون رو داغون کنه. چند بار در قرآن کریم در این مورد آیه داریم، سه تاش مال سوره مائده است، یه بار در مورد نصارا مسیحی ها قرآن کریم میفرماد که اینا میثاقشون رو نقض کردن، خدا میخواد بگه من عذابتون کردم، بدبختتون کردم، میفرماد فاغرینا بینهم العداوه والبغضا، بینشون جنگ و دشمنی درست کردن. اینو به عنوان عذاب، به عنوان توبیخ به حرف گوش نکردین، منم بینتون چکار کردم؟ دشمنی درست کردم. یه بار در آیه مبارکه 14 سوره مائده، یه بار در 64 سوره مائده میفرماد در مورد یهودیا، یهودیا میگه اونجایی که فرمودن ید الله مغلوله و اونا نگاه کنید، میگه اینا حرف بی خود زدن و چیکار کردن و چیکار کردن، به حرف گوش نکردن، منم عذابشون کردم. فالقینا، این دفعه نه اغرینا، القینا بینهم العداوه والبغضا، بینشون جنگ رو انداختم الی یوم القیامه. الی یوم القیامه آیه 14 است، آیه 64 رو ننوشتم الی یوم القیامه هم داره یا نداره. بعد در 90 مائده میفرماد خب من میخوام اینکه عذاب کنم، این محبتی که عرض کردیم عامل انسجامه رو میگیرم ازشون، میندازمشون به جونم، که نمیدونم خداوند ما رو هم رفقا مسلمونا رو عذاب کرده یا نه که اینطوری درگیر همیم با 50 سانت ریش طرف یه برمیشه داعشیه برمیشه چی تا حالا یه بحثی ما ماه مبارک رمضان داشتیم، این که آیا ما هم استعداد داعشی شدن داریم یا نداریم، اونجا بحث کردیم که بله ما هم خوب استعداد داریم. اگر خدا میفرماد یهود و نصارا رو عذاب کردم، بینشون بغضا دشمنی قرار دادم به جای اینکه همدیگر دوست داشته باشن، اگر تو جامعه اسلامی که متاسفانه تو جامعه اسلامی که خونریزی ها مشخصه، تو جامعه شیعه خودمون یه وقتی دیدیم بغضا و عداوت هست، یقه کشی هست، این شعبه ای از عذاب الهیه. این رو انشالله یه وقتی فرصت کنم راجبش حرف میزنم، این آیات رو خوندم تا این آیه رو بخونم، آیه 90 از سوره مبارکه مائده. ما اگه بخوایم به جایی برسیم از که نیرو محرکمون چی آقا؟ حب و بغضه. چی رو دوست داری واقعا؟ و این چیزی نیست که الان بگه خب معلومه که چی رو دوست دارم. من چیزی رو دوست دارم که طبقش دارم عمل میکنم آقا. جامعه ما بعضی از اوامر الهی رو دوست نداره و پاشو میخوره. حجاب رو دوست نداره، ربا نخوردن رو دوست نداره، غش در معامله رو دوست نداره، وفای به عهد و دوست نداره. یعنی زیادن کسایی که حداقل دوست ندارن و این نحسیش دامن جامعه رو میگیره. شیطان بخواد ما رو بدبخت کنه چیکار میکنه؟ خداوند میفرماید انما یرید الشیطان. در محضر اساتیدتون هستیم، انما داره، انما حسره، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت. شیطان چی کار میکنه شما رو بدبخت کنه؟ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم چی آقا؟ العداوه والبغضاء. شیطان هم بخواد شما رو بدبخت کنه، راهش چیه؟ راهش اینه که این انسجام شما رو از بین ببره. یه ادامه ای آیه 90 داره که چون احتمال داره نرسم نمیخونم، بعدن میخونم. آیه 90 یه ادامه ای هم داره که میگه شیطان چجوری میاد این کار رو میکنه. حالا اصلشو ببین، شیطان میاد دشمنی درست میکنه. همین دستگاه امام حسین رو ببینید، ما میزان حرف زدن هامون علیه همدیگه تو دستگاه امام حسین میبینید چقدر زیاده. این علامت خوبی نیست. اگر توی جامعه ای حب فلاح باشه، واجبم باشه، اصلا اونجوری که اول اسلام بود، اونجوری که زمان امام زمان خواهد بود، اونجوری که اول انقلاب بود. آقا اول انقلاب یه جوری نبود که مثلا فرض کنید بگن این پهلویه رو بندازیدش بیرون، بعد برای هم یه مدتی یه جوری باشیم، بعدن ول کنیم بریم هر کاری دلمون خواست بکنیم. اول انقلاب برید از بزرگترها بپرسید، میگن اگر مثلا فرض بفرمایید که مرغ مثلا اون موقع خیلی چیزا اون موقع کوپونی بوده، وزن نبوده، مثلا کتاب آشپزی روزا منتظمی هم با دفترچه بسیج میدادم، من تو مطالعات تاریخی معاصر هم دید، یعنی اینقدر کاغذ نبوده کتاب چاپ کنن، این کتاب پرفروش بوده، به هر خانواده یکی بیشتر نمیدادن، سهمیه بوده، وضع خراب بوده دیگه. یه حکومت که میپاشه از هم، یه حکومت دیگه بیاد سر جاش، بعد خیلی از سران حکومت رفتن، اینا که جا اون اومدن وارد نیستن، طول میکشه دیگه. اون موقع میگن مثلا فرض کنید، من یادم مادرم خدا امواد شما بیامرزه میگفت اگر تو محل ما کسی مثلا فرض کنید و 5 تا مرغ تو کیسه میآورد خونهشون، همسایه‌ها مثل یه جرثومه فساد به این نگاه میکنن. چرا؟ چون مرغ به تعداد کافی نیست. تو یه دونه بگی بیا 5 تا، خب هر وعده چقدر مرغ میخوری؟ خود خود باید بکنی آقا. 5 تا دیگه مثلا حداقل مال 2-3 هفته است دیگه 2 هفته است، نه؟ خب 5 تا تو 2 هفته بعد خودتو نگاه میکنی، همسایه چی؟ من یادم ایشون میگفتش که میگفت اگر یه نفر مثلا میگفت من داداشم، مادرم میگفت داداشم، این دایی ما زیاد داییمون داریم میزنه، جوان بوده دیگه، هنوز ازدواج نکرده بوده، مثلا میگفت اون موقع ها پودر رختشویی کم بود، حالا حاج آقا حتما میدونه، میگه برداشت یه روز مثلا خب من خواهرش رو دوست داشته، مثلا چند سال بود، تازه مثلا 6-7 سال بوده، 8 سال بوده ازدواج کرده بوده، مثلا انقلاب شده، یه کارتون کوچیک مثلا پودر عرض کنم خدمت شما رخشویی مثلا تو کاغذ پیچیده آورد خونه ما، نبود دیگه. مادر ما میگه من زدم زیر گریه، وای ما منافق شدیم. چرا؟ همسایه ها چیکار کنه؟ بابامو میگفت تو در اینو وا کردیم، اون تخت یک شو برداشتیم باقیشو با همسایه‌ها تقسیم کردیم. اینو انجام ندادن اون زمان که بگن خب پهلوی رو بزنیم بعدن خودمون، اینجوری نبود که. الگوی دینی همینطوری هست، نه اینی که یه بره اینطوری باشی. الگوی دینی فقیران زندگی کردن نیست، ولی وقتی یه چیزی کم بود هست، اگر من و ایشون که داداشیم مثلا، با ایشون که فقط مؤمن داداش من نیست، هممون با هم بنو ابن و اون باشیم، اینجوری نیست که من مرغ رو به ایشون بدم به ایشون ندم، اینجوری نیست که لباس این تمیز باشه لباس اون نباشه، اینجوری نیست که یارانه رو واسه این 45,000 تومن باشه واسه اون دوتا صفر اضافه داشته باشه، چون فرق نمی کنه بنو ابن و امه. کی عداوت و بغضا درست میشه؟ وقتی این نگاه ما از بین بره، وقتی نگاه من این میشه این داداشمه، اون حالا همسایه است، این گوشت بخوره دور از محضرشون کوف بخوره. اینی که ما از هم میکنیم چکمون پاسته میشه همینه دیگه، یعنی این که کوف بخوره بدبخت میشه بشه کمرش میشکن بشکنه، من بذار یه ویلا هم اضافه بخرم، من بذار ماشینم رو عوض کنم، ست صوتشو چیکار کنم، هنس ویلیم از چیچی به چیچی بشه، همینطور پیس توم تیری بشه، تیریم فور بشه، تو هر سطحی. وقتی اون نگاهو تغییر بدم، وقت من میگم ببخشید دور از گوره بابای بقیه، خودم رو بچست، لذا تنافس یعنی مسابقه اتفاق میفته، همونجور که تو جامعه هست، بکنیم معامله میخوایم بکنیم، یه جوری طرف رو دوره کنیم که آقا این خونت به درد نمیخوره، که دقیقا رو گسله، مرکز زلزله های کشور همینجاست، به درد نمیخوره. چرا؟ برای اینکه یه خورده ارزون تر ازش بخرم، و اونی هم که میخره بگه شانس آوردیم، طرف در مورد درش و این چیزا حرف میزنه، خلاصه میگه و این رو هم پیروزی حساب میکنه، در حالی که آقا اسلام یا حب فلا وغز فلا، تو برای بچت حق اوقات فراغت گرفتی، برای حق همه بچه های کشور حق اوقات فراغت بود بگیرن، سنگ ندارن بعضی یه قلدقل بازی کنن به چیزای دیگه میفتن، تو حق اوقات فراغت هم گرفتی، خب اصلا میشه تنافس مسابقه. شیطان چجوری عداوت و بغضا، مثلا فرض کن شیطان میاد میگه نه آقا همینی که شما از اون حالت عوض بشی کارشو کرده شیطان، شیطان که نمیاد بین ما فندک روشن کنه، چجوری بین ما عداوت و بغضا درست میکنه؟ همینی که ما اون نگاه رو از دست بدیم، من شما رو برادر واقعی خودم ندونم که دوست داشته باشم، از کوچیکش بگیرید، میخوام برم مثلا یه خامه مونده، بعد اینو مثلا 1,000 تومن خامه 1,500 تومن ضرر کنه، نه این بنده خدا پسر خوبیه متوجه نمیشه، یا حالا فوقش 2 دفعه بیشتر میره دستشوی، یعنی از کوچیکش که جنس فاسد 1,000 تومنی بندازه تا میلیاردی که بخوره، اگر اون نگاه از بین بره آقا این عداوت و بغضا بین ما واقع میشه دیگه، همینطوری واقع میشه، قوه قضاییه شلوغ میشه، زن و شوهرها به جون هم میفتن، دعواها اتفاق میفته، شیطان که نمیاد عجیمجی کنه بین ما، لا ترجی یوم بین اون دعوا بشه جرقه بزن، نه هی میاد به من وسوسه میکنه که خودت چی؟ چراغی که به خونه رواز؟ هی تکرار میکنه، انقدر تکرار میکنه که من باور میکنم. بعد مثلا میگه اون کشور به ما چه ربطی داره؟ اینجا به ما چه ربطی داره؟ اونجا؟ بعد اون کشور به ما ربطی داره که هیچی، اصلا اون کشور رو ربط ندارن، بعد نوبت خودمون میشه به ما چه؟ قارونی آدم فکر میکنه، انما اوتیته على علم عندي، استعداد داشتم، توان داشتم، عرضه داشتم، تونستم، نداره بره بمیره، اینجوری فکر میکنه. مال خودمه، خودم پیداش کردم. شیطان و همه هدفش میرسه تو این موضوع. انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوه والبغضاء. اگر اون نگاه از دست بدیم، عداوت و بغضا بین ما اتفاق میفته، قاعدتا میفته. شیطان فقط وسوسه میکنه، در حالی که خداوند میفرماد این عذابه. من اگر یه قومی رو بخوام بدبخت کنم، بینشون عداوت و بغضا میندازم. حالا من دو تا روایت از امام سجاد بخونم، سلام علیکم، ادامه بحث رو نگر میدارم، چون موضوعش یه کم عوض میشه، از یه جهت دیگه میشه، با این یکی قاطی نشه. ائمه ما علیهم صلوات الله آقا نسبت به مؤمنین این حالتی که ما داریم تبلیغ میکنیم و نداشتن، نسبت به مسلمونا داشتن. تازه توجه کردید؟ یعنی نگاهشون وسیع تر بود در رفتار. نسبت به کل مسلم و اینا نسبت به مؤمنین نگاه خاص داشتن. روایتی داریم از معصومین فرمود که بین خودتون گاهی مجالس انس و رفاقت دارید، مثلا چند تا مؤمن جلسه بذارن، بعد تو اون مجلس مثلا یه جمله به درد بخورم بگنت در اقل. توجه کردین؟ برای اینکه مجالسمون فامیلی، جلسات فامیلی اون مجلس ذکر بشه، نمیخواد کلشو یا آخون بری سخنرانی کنه یا مدده مدده کنه. یه نفر یه کتابی که خونده رو بیاد یک جمله به درد بخورشو بگه، یه آیه ترجمهشو بفهمونه بقیه، یه حدیث و معناشو بگه، میشه مجلس ذکر. فرمود بین خودتون جلساتی دارید که رفاقتی باشه؟ خب بله آقا. اسم ما هم توش بیاد؟ خب معلومه اگر اسم ما توش بیاد یعنی اون جلسه جلسه گناه. چرا؟ چون دوتا مؤمن هم دیگر رو دوست دارن. چی دوست دارن؟ مادامی که تظاهر به گناه نیست. اگه جلسه معاذالله جلسه گناه بشه که اون شرطه از بین میره. تو جلسه ای که گناه صورت نمیگیره و یه صلوات بفرستن، مثلا در این حد یه صلوات بفرستین، این میشه مجلس ذکر اهل بیت. معلومه خب چیزای بیشتر داشته باشه بهتر. این میشه مجلس ذکر. امام فرمود که انقدر دلم، چون میدونید که گاهی اوقات شرایط انقدر سخت میشد که ارتباط ائمه باشه، یعنی چون خیلی مشکل بود، حضرت فرمود انقدر دلم میخواست تو این مجالستون شرکت کنم. چون چند شب عرض کردیم که این حکمی که ما داریم راجع بهش گفتگو میکنیم، احکام بین ما و معصومین مشترکه، اونا هم واجبه، اونا هم دوست دارن، باید اصلا دوست داشته باشن، ایمانشون نقص پیدا میکنه معاذ الله دوست نداشته باشه. اما نگاه ائمه علیهم صلوات الله از این وسیع تره. از ما اینقدر خواستن که عرض کردیم، رفتار ائمه از این وسیع تره. امام زین العابدین صلوات الله علیه در روایت ما اینطوری اومده، همون روایتی که میگه مؤمن غیبت نمی کنه، اینو که امروز دوباره با هم یادآوری کردیم، میفرماد که مؤمن حاجت برادر مؤمنش رو اجابت میکند. نمیگه باید اجابت کنی، عرض کردم اونو جای دیگه میگه. اگر درست تصور بشه عرض ما که دوتا برادر دینی همدیگه رو مثل برادر واقعی دوست دارن در راه خدا، خب معلومه که اگه برادرش مشکلی داشته باشه، لذا اینجا لسانش دستوری نیست، تو خبر میده، فرمود که حاجات همدیگر رو برطرف می کنند. یکی دیگه هم بگم حیفم بیاد، می ترسم تا آخر دهه یادم بره اینو نگم. ببینید چقدر سرمایه گذاری کردن روی این موضوع. آقا زیارت امام رضا رفتن چقدر ثواب داره؟ کله مخش سود می کشه دیگه. احمد بن ابی نصر بزنتی هنوز هنگه، رحمت الله علیه، بزرگان شیعه است، هفت هسته‌ای بود ولی هنوز هنگ کرد. چون به امام جواد گفتش که ثواب مال من زاره قبر ابیک. حج چون خیلی عبادت بزرگیه با اون مقایسه میکنه، فرمود حج و عمره. اونایی که حج رفتن بپرسید ورزشکاراش میگن کار سختی، خیلی اعمال داره. ما همین بیام یه سلام بکنی، فرمود هزار حج و عمره مقبول در معیت رسول خدا. این کم کم سی پی هاش یکی یکی. بعد گفت هزار حج، فرمود که 1,000,000 حج. او هنوز الان داره رمش بوق میزن و معلوم عدد احمد ابن ابی نصر همینطوره، چون توی روایات دیگه داریم که این عددی که میگم خط فهم شماست چقدر بزرگه. برای همین ما میخوایم عظمت حضرت معصومه رو بگیم، میگیم که مثلا منظاره ها، یا از امام جواد منظار عمتی به قم چی آقا؟ بعدش میگی چی؟ فلهل جنه. میخوایم عظمت بگیم. در روایات اومده مؤمن اگر برای خدا به زیارت برادر مؤمنش بره فلهل جنه. یعنی چقدر فاصله داره فرهنگ ما با اونی که او خواسته طراحی کنه. بله زیارت امام رضا که منظارنی فی مماتی که منظارنی فی حیاتی مشهد میره، انگار زیارت خود امام رضا داری میری. الان به شما بگن امام زمان ارواح و نافدا تو کوچه بغلی پلاک فلانه، چه حالتی داری؟ زیارت امام رضا همینطوری واسه بریز. برای ما امام حی و میتش فرق نمیکنه، اون که اصلا هیچی. عرض کردم بزرگان ما مثل بزنطی هنگن، اما برای دو تا مؤمن، مؤمن هم عرض کردم نگید آیت الله بهجت، با همین که این شبا هی تکرار کردیم، یعنی همین شماها بگه آقا مثلا فرض کنید اگر برم خوشحال میشه. لزومن هم صله رحم نیست، برای صله رحم که آقا سر سنتن سل رحمک، اگر یه سال فاصله است مثلا از اینجا سفر کنیم، ما الان دیگه با ابزارهای امروزی یه سال مسافرت نداریم. قدیما که با اسب و قاطر میرفتن یه سال طول میکشه، میگه یه سالو برو که ببینی. حالا اون رحم خاصه خواهر برادر و اینا، برای همین مؤمنین میگه اگر به زیارت مؤمن بری فله الجنه، واجب است که بری بهشت. البته اگه آدم نگر داره دیگه، مثل معامله که شما میکنی توی معامله 10,000,000,000 تومان سود میکنی، خب این وقتی خوبه که نگهش داری دیگه. کسی نگه آقا این همه مگه میشه؟ بله میشه، به شرطی که نگهش داری، دوز نزنه، حسابتو هک نکنن. مثلا فرمود برای خدا کسی زیارت برادر مؤمنش بره بهشت واجب میشه. پس خیلی تعجب نکنید برای زیارت از معصوم بهشت واجب میشه، خیلی چیزایی دیگه هم واجب میشه اونجا. بهشت واجب میشه رو یکیشو گفته. بهش واجب میشه رو یک شفت. حالا از امام سجاد بگم. امام سجاد علیه السلام نگاهش از این خیلی وسیع تره. وقتی زیارت رو میگه آقا شما قشنگ دیگه باید بتونید، یعنی میخوام چی عرض کنم، من امیدم اینه که یه وقتی شما روایات کتاب کافی تو موضوع رفتارهای مؤمنین نسبت به همون خواستید ببینید، اگر این بحث تولی و تبری جا افتاده باشه حدس میزنید اولش رو بگن دومش چی میشه. وقتی زیارت مؤمن فله الجنه، اگر یه مؤمنی بیمار باشه، خب دیدید که بیمار یه نفر به عیادتش یه دل ازش شاد میشه ها، این تیه چیه؟ میتونید حدس بزنید، درست میگم؟ لذا نیازیست همش تو روایت اومده باشه، میتونی خود توسعه بدی. اگر یه مؤمنی قرض داشته باشه اذیته، اون یکی بره قرضش رو ادا، آقا بری ببینیش جنته. امام سجاد صلوات الله علیه اینو برای مؤمنین فقط انجام نمیده. شنید پسر طلحه دو تا رفتار از امام سجاد هست برای اینکه ما بگه این سبک زندگیمه. یه بار اتفاق بیفته فقها که دقیقاً میگن آقا قضیتون فی واقعه، یعنی یه مسئله خاصی ولی یه جلسه خاصی یه اتفاق خاصی ما نمی‌دونیم چی بوده. چند بار که اتفاق میفته معلوم این سبک زندگی امام بوده. و توجه می‌فرمایید؟ سبک زندگی با یه دفعه نمیشه حد زد، باید تکرار بشه. در مورد دو تا بچه دشمن امام سجاد این کارو کرده، یکی پسر اسامه، یکی پسر طلحه. طلحه تو جمل مقابل امیرالمومنین مرد، اسامه هم با اینکه بچه پسر خونده پیغمبر بود با امیرالمومنین بیعت نکرد. در روایات دو تا روایت جدا داریم، البته تعداد روایت زیاده، دو موضوع که این دوتا بیمار شدن، امام سجاد با خبر شد. امام سجادی که 1000 رکعت تو روز نماز میخونه، زین العابدین، ماها وقت نمی کنیم بریم وظایف واجبمون انجام بدیم. امام سجادی که امام شیعه است 1000 رکعت هم تو روز نماز میخونه، خبردار شد که پسر طلحه مریضه. حال با هم یه ارتباطی داشتن، فامیلی داشتن. شما نگی مثلا پسر اوباما مریضه، من قلبم داره. البته اوباما کافره. اینا ظاهرن مسلمون بودن، غیر شیعه بودن. چه فامیلی داشتن؟ دختر طلحه همسر امام حسنه. خوب دقت کن، دختر طلحه همسر امام حسن. یه فرزندی به دنیا میاد به اسم فاطمه بنت الحسن، مادرش دختر طلحه است. او همسر امام زین العابدینه. توجه کردی؟ یعنی وقتی میره دیدن پسر طلحه، یه جورایی میره دیدن برادر ناتنی همسر خودش. آه شد؟ معلوم شد؟ پسر باجناق همسایش. شنی میشنوه پسر طلحه مریض شده حضرت. پسر طلحه میره به دیدنش. تا میشینه خب امام سجاده دیگه، ما ادعامونی که امام هر کس ببینه هیبتش میگیره. آقا این پسر طلحه زد زیر گریه. حضرت فرمود برای چی گریه میکنی؟ گفت آقا دین دارم. یعنی چی؟ بدهکارم. چکم مثلا موعدش داره میرسه. اون موقع هم براشون اهمیت داشت که چکشون موعدش میرسه، مثل حالا نبود که اهمیت نداره تقریبا. حالا برای چی زنگ میزنی؟ حالا یه هفته عقب افتاده، حالا هر وقت 6 ماه شد، یکی از رفقای ما گفته بود اگه 6 ماه عقب افتاد حالا یه زنگ بزن ببینم چی میشه. حالا یه هفته ها، چک مال یه هفته پیشه. ببخشید عذرخواهی میکنم. گفت آقا من دین دارم. حضرت فرمود که دینت به من. بعد فرمود چقدر هست. دقت کنی در هر دوتا اینطور نقل کردن، یعنی راوی هر دوتا انگار اینو فهمیده که یادتون عرض کردم امام سجاد وضعش خوب بود، یادتونه دیروز عرض کردم یه وقتی که وضع مالیش خوب نبود گریه کرد برای طرف، عموما وضع حضرت خوب بود. اول فرمود که دینت گردنمه با خودم، بعد گفت چقدره، یکیشون گفت 12-15 هزار سکه، 15 هزار درهم، تقریبا یه چیزی حول و حوش 15 هزار تا 7-8 هزار تومن امروز میشه، زیاد میشه آقا. یکیشون گفت 10 هزار درهم. فرمود خب پس یکی بیاد اینا رو بگیره. اینا اینجوری رفتار نمی کردن که ما بگیم بله دیگه امام دیگه، ما که امام نیستیم، ما باید به شیوه یزید عمل کنیم. امام اینجوری رفتار میکنیم و یاد بگیریم. حالا توقع نداره که شما هر جا رسید 15 هزار درهم رو کنید، ولی این نگاه باید تو ما باشه. مؤمن در تب و تاب نسبت به اینی که یه برادرش دوچار مشکل شده، نه اینکه زیرا بشو بزنه بیچارش کنه تو معامله، نمیدونم باش رقابت کنه، صفه بذاره پشتش. این رفتار اهل بیته، دقیقا همون مسیری که شیطان نمیخواد. انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوه والبغضاء. شیطان میخواد اون عذاب الهی سرتون نازل بشه، ائمه میخوان نشه. او از این ور تلاش میکنه، امامان ما از اون طرف. این درگیری حق و باطل همیشه هست. بس هم آقا سرتون درد آورد. مختصرش کنم، اینقدر ما راجع به محبت داریم صحبت میکنیم که آقا مردم رو مثل پدر بچه هایی که از یه پدر مادر هستید دوست بدارید، شما ببینید میزان محبتی که اهل البیت به هم داشتن چقدر بوده. میزان محبت و عشقی که اهل البیت به هم داشتن، امیرالمومنین از زهرا با هم داشتن، امام حسن و امام حسین نسبت به هم داشتن. اگه ما نسبت به یه آدمی که از یه کشور دیگه است نمیشناسیم، فقط عقیدش با ما یکیه، وظیفمونه که او رو دوست بداریم، پول براش خرج کنیم. انشالله یه شب عرض میکنم که میگن در زمان امام زمان صلوات الله علیه اینطوری خواهد شد. کسی حریص نیست، برای که همه به هم کمک میکنن. این نشون میده که ما نباید فقط 6 ماه اول سال 57 مثلا به هم کمک کنیم، همه سال، همه سالیان، تا وقتی ما مسلمون رو با هم هستیم باید اینجوری رفتار کنیم. ببین ائمه با هم چجوری بودن. اگر مؤمن به مؤمن امانت داری میکنه، خیانت نمیکنه، شما این امام حسین نسبت به امانت امام حسین چجوری رفتار میکنه؟ قابل قیاس نیست. کم کنید چرا. سید الشهدا صلوات الله علیه دستور گرفت از امام مجتبی امانت آقا در اهل بیت خیلی محترمه. امام زین العابدین فرمود من اگر اون خنجری که قاتل بابام باهاش پدرم رو کشت، قاتل پدرم بیاد به من امانت بده، من برمیگردونم بهش. قاتلش اون خنجری که باهاش پدرم رو کشت، من به قاتل امانت اگه به من بده برمیگردونم. ببینید نسبت به امانت امام حسن امام حسین صلوات الله چقدر حساس. امام حسن علیه السلام امام حسینه. اون لحظات آخر یه دستوری فرمود، فرمود حسین جان کن لأولادی خلفن و والدا. حسین جان بعد این امانت دست دادیم بچه ها، براشون پدری کن. آزاده های امام حسن صلوات الله علیه مثل حضرت عبدالله یه سال، حضرت قاسم 3 سال، شاید اصلا پدر بزرگوارشون رو در خاطرشون نداشتن تصویری، در آغوش سید الشهدا بزرگ شده. مولای ما بچه های خودش رو یه جور، امانت های امام خودش رو یه طور دیگری تحویل میگیره. حالا اومدن کربلا، قاسم نماد غیرت امام مجتبی و امیرالمؤمنینه، در جمل کاری کرد امام حسن بیچاره کرد اینها رو. هر جایی که در جمل گیر میکرد سپاه، امام مجتبی به قلب دشمن حمله میکرد، صف و میشکست. همون قدری که رفقا شما درباره بدر و احد امیرالمؤمنین شنیدید، همون قدر امام حسن تو جمل و صفین صحنه گردان یه جایی محمد حنفیه میخواست بره صفو بشکنه، هر چه تلاش کرد جرأت نکرد. خیلی آدم بزرگی محمد حنفی، 1000 نفر اون نقطه رو در یه گردنه ای بود، حالا نقطه کوری از سپاه دشمن بود، باید شکاف پیدا میکرد، هر چه اومد بره برگشت. امیرالمومنین هم نمیخواست امام حسن امام حسین خیلی تو جنگ وارد بشن، باید حفظشون میکرد، امام بعدی بودن. تا اون حسن جان میگه که خودت باید بری. امام حسن رفت و شکافت و اون قسمت رو فتح کردن. مسعودی میگه قیافه محمد حنفیه زرد شد اصلا. امیرالمومنین گفت پسرم ناراحت نباش، لا تعنف یا بنی فانه ابن فاطمه، عیبی نداره، او پسر فاطمه است، تو شجاعت خودتو با او مقایسه نکن. قاسم میخواست اسم باباشو تو کربلا زنده کنه، قاسم میخواست حیدر ثانی رو بیاد تو کربلا یاد کنه ازش، اما امام حسین نمیخواست، واجب نشده بود اصلا به جنگه. لم یبلغ الحلم، 13 سالش بود. رضا همه مورخین اینطوری نوشتن، میگن وقتی خواست جناب قاسم بیاد اینطور تصویر کردن برا ما، میگه برزه من فستاتهی، از خیمه جوانی بیرون اومد که انه شقت و قمر، مثل ماه میدرخشید. دشمن آقا نیازی نداره اینطور دشمن خودشو توصیف کن. شمشیری به کمر مبارکش بسته بود تا زمین می اومد. اومد مقابل سید الشهدا ایستاد. نه زرهی به تن داره، نه خودی به سر داره. تا سید الشهدا قاسم رو نگاه کرد، این ماه پاره رو نگاه کرد، شاید یاد برادرش افتاد، یاد اون رزماوری یا یه جمل افتاد. نوشته تا سید الشهدا چشمش به قاسم افتاد که با همون لباس عربی شمشیر به کمر بسته، جعلا یبکیان حتی غشی علیهما، او رو در آغوش گرفت زار زدن با هم. یعنی فداستم یاد حسنم رو زنده کردی، خدا امام حسن رو رحمت کنه. همدیگر رو در آغوش کشیدن. امتنع الحسین، فرمود نمیذارم بری، امانتی عزیزم. خدا به ما همت عالی بده انشالله. یا امام حسن، ما امشب اومدیم از شما یه نگاه به ما بکنی همت قاسم ابن الحسن در ما زنده بشه. آقا اصرار کرد. جعل یقبل یدیه و رجلیه، به پای امام افتاد. تو رو خدا این سفره رو نذار من ازش محروم باشم. هر جوری که شد حضرت راضی شد. نوشتن خرج و دموعه تسیل و علی خده، همینطور که خیس عشق بود صورتش، از آقا جدا شد به سمت میدان بره. داداشش یه رجز یه مصرعی خوند، تاریخ زنده مون، گفت والله لا افارق عمی. قاسمم که خواست بره میدان، گفت حالا که میخوام برم میدان، بابام خیلی زحمت ما رو کشیده، اسم بابامو زنده میکنم، اینا دشمن پدر من هستن. ازا وقتی میدان رفت اینطوری رجز خون، انتون کرونی فانا ابن الحسن، اونایی که نمیشناسن بشناسن من پسر حسنم، سبط النبی مصطفی المؤتمن. خوارزمی که من مقتلش از مقاتل مهمه، میگه وقتی وارد میدان شد خیلی ها گفتن خب یه بچه اومده ما بریم که بگیم یکی هم ما کشتیم، هر کسی اومد زمین افتاد. خوارزمی میگه 35 نفر رو به درک واصل کرد. کار به جایی رسید که گفتن باید دورش کنیم. ما الان به زینب میگیم تو کوفه چه اتفاقی براش خواهد افتاد، لذا دورش کردن. یه نوجوان لم یبلغ الحلم، یه نوجوان دورش کردن، سنگ پراکنی کردن. تو اون شلوغی یه ملعونی اومد ضربه ای به سر مبارک قاسم زد. قاسم خودی به سر نداشت، لذا شمشیر کاملا بر فرق مبارکش نشست. با صورت از روی اسب زمین افتاد قاسم. اینجا یه جمله ای گفت. تا روی زمین افتاد صدا زد یا اما. سید الشهدا صلوات الله علیه مثل باز شکاری خودش رو رسوند. راوی میگه من اون نزدیکا بودم، راوی دشمن. فاذا الحسین قائم بین یدی، دیدم سید الشهدا وایساده و الغلام یفحص برجلی، داره پاشو به زمین میکشه. دیگه ننوشته چه شد، فقط گفته که سید الشهدا وقتی او رو در آغوش کشیده بود فرمود عزف الله علی امک. من هیچ جای کربلا خدا میدونه اینو ندیدم سید الشهدا بگه این برام سخته. فرمود به خدا قاسم جان برام سخته این صحنه رو ببینم. امانتی ان تدعوه فلا یجیبک، صدا کنی نتونم برات کاری بکنم. بعد یه جمله ای سید الشهدا گفت، فرمود آقا زاده بچهای حسنم عزیزای من، سختتر از امروز به ما نخواهد گذشت. هیچ جای امام اینو نفرموده، نگاه کنید. در زیارت امام هادی در مورد عزیز قاسم اینطوری میگیم، امام هادی فرموده، فرمود قاسم جان خدا روزی من کنه در قیامت با تو رفاقت داشته باشه. یا امام حسن انظر الینا نزبت الرحیمه. ببخشید خیلی سرتون رو درد آوردم، روز زیاد طول کشید. یکی دیگه هم اضافه بگم حلالم کنید، امشب که امام حسن میزبان ماست، حیفم میاد دست خالی بریم، میخوام توسل به امام حسن بکنه، کوتاهش میکنم انشالله. بیچاره ها رو یاد کنید، امام حسن خیلی کریمه، فقط حاجات خودتون مد نظرتون نباشه، حاجات درشت بخواید از کریم اهل بیت. یا ابا محمد یا حسن ابن علی یا ابن رسول الله یا حجت الله علی خلقه یا سیدنا استشفانا وتوسلنا بك إلى الله يا مد نظر بگیرید. یه بار دیگه هم بگید یا وجیه.